بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام محضر مقدس آقا حضرت ولی از ارواح نافدا و با سلام بینندگان گرامی که بحثا رو تعقیب فرمودند و با سلام خدمت حضرت عالی، من آماده هستم که انشاءالله چیزی قرار طرح بشود بشود.
خواهش بکنم. آقای دکتر، در برنامه قبل شما برای ما و بینندگان عزیز درباره فرقه اهل حق که از یکی از فرق گوناگون صوفیان هست صحبت فرمودیم و در رابطه با حلول برای ما مطلب رو مقدار باز کردی، اما بحث از برنامه قبل ناتموم بود. اگر محبت بفرمایید و ادامه این مطلب رو در خدمتتون باشیم ممنون میشم.
البته توضیح که لازمه بدم که درسته که ما اهل حق رو جزء فرق صوفیه حالا قلمداد کردیم و دربارشون صحبت کردیم، اما مسائل اختلافی بین اهل حق و صوفیان بسیار زیاد، البته یه نقاط مشترکی هم دارند، چون خودشون رو گاهی درویش میخورن خود اهل حق اینا، بنابراین ما تو اون کاتگوری و اون دسته بندی جا دادیم، وگرنه اختلافات زیاده. کلمه حلول معناش عرض کردم، یعنی ورود چیزی در چیز دیگر، معنی حلول شد دیگه. و اینان معتقدند که خدای متعال و خدای یکتا و یگانه در هر دورانی از دورانهایی که به نظر اونها هفت دوران داریم ما، از زمان خلقت آدم تا همین الان، خدای متعال در بدن شخصیتی که برای این افراد خیلی مقدس است اون شخصیت، حلول کرده، یعنی وارد شده. و در هر دوره‌ای هم که خدای متعال وارد یک بدنی شده، حتما همراه خدا یک سری فرشتگان آمدن و حتما زن قدیسه‌ای هم وجود داشته. بنابراین هفت دوران داریم، هفت نفر داریم که خدا درشون حلول کرده و هر دوران هم سه فرشته آمدن و جز یک دوران که ندارن چیز در برابرش بگن، شش تا زن قدیسه هم در هر دورانی اینها وجود داشتن، معادل همون دوران دیگه. برای اینکه مطلب رو حالا ما خیلی دقیق تر نگاه کرده باشیم خدمتتون عرض میکنم. مثلا در دوران اول خدای متعال به نام خاوندگار حلول کرده، فرشتگانی که آمدن جبریل، میکال، اسرافیل و عزازیز بودن و اما زن قدیسه نداشتن. در دوران دوم مرتضی‌اعلی بوده، خدا در بدن او حلول کرده، فرشتگان سلمان، قنبر، حضرت محمد و نصیر بودن، زن قدیسه هم فاطمه بوده. در دوران سوم شاه خوشین بوده، فرشتگان بابا بزرگ، کاکا ردا یا رضا، کرفقی و بابا طاهر، اون زن قدیسه هم ماما جلاله که مادر شاه خوشین بود. در دوران چهارم سلطان سهاک، فرشتگان بنیامین، داوود، پیر موسا، مصطفی، داوران و زن قدیسه هم خاتون دایراک که باز گفته بودیم. در دوران پنجم اون فردی که خدا در او حلول کرده، قرمزی، البته شاه ویس قلی منطبه نام قرمزی، و فرشتگان کامریجان، یاریجان، یارلی، شاه سوار آقا، اینا فرشته هاشن. و زن قدیس هم رزیار هست اسمش. در دوران ششم محمد بک، اون فرده جمشید بگ و الماس بگ و عبدال بگ هم در واقع فرشته هستن و اون زن قدیس هم پریخان شرطه. دوران هفتم هم خان آتشه، بعد فرشتگان خان جمشید، خان الماس، خان عبدال و اون زن هم دوستی خانومه. اینها دوران هاییست که معتقدن خدای متعال در بدنها حلول کرده و همراه که همونطور که عرض کردم و ما الان در اون دوران آخرین دیگه که در واقع خانه آتش در واقع مظهر میشه، نه بلکه مرکز حلول خدای متعال میشود دیگه. این بحث حلول در خود. البته نکته که حتما قابل ذکره و ما بهش حتما خواهیم رسید آن این است که مسئله حلول رو یا اتحاد رو با خدای متعال این حضرات در این 7 نفر خلاصه نمیدونند، بلکه معتقدند در افراد دیگر هم خدای متعال میتونه حلول بکنه. و اگر این چنین باشه که ما در بحث های آیندهمون حتما بهش خواهیم رسید، اون وقت این مطلب پیش آمد میکنه که اگر قرار هر کسی بتواند خدا بشود، دیگر نیازی ما نداریم که برای خدا در 7 دوران 7 نفر رو مشخص بکنیم دیگه، چون خدا میتونه در هر دورانی در هر بدنی حلول بکنه، کمون که از آثار اینا این قضیه هم برمیاد. در حالا چه اصرار دارم بگی این 7 دوران رو بگن، اینو من نمیدونم واقعا. خود این 7 دوران از کجا آمده، اینو من نمیدونم اساسا. این تقسیم بندی بر چه مبنایی صورت گرفته، او هم مشخص نیست.
سندیتی هم که نداره.
هیچ معلوم نیست از کجا این تقسیم بندی رو کردن دیگه. جز اون که یک سری حرفایی رو به هر حال ممکنه بزرگانی از خود گفته باشد و آدم سینه به سینه همینطور تا زمان ما نقل شده باشه. این یه بحثی که در چیز به شدت مطرحه در میان اهلق. یه بحث دوم دارن اینا که بحث تناسخ باشه. بحث تناسخ یه بحث فوق العاده مهمی است که البته اهل حق بهش توجه دارند و شدیدم بر روش اصرار میکنند. البته همونطور که مستحضر هستید و بینندگان میدونند، ما در اسلام تناسخ نداریم. اساسا در اسلام تناسخ محلی از اعراب نداره و این مطلب تناسخ به حضرت مسیح هم ارتباط پیدا نمیکنه، میره عقبتر از او. در واقع 6 قرن قبل از میلاد مسیح علیه السلام ما در تعالیم شخص به نام سیدارتا بودا این تعلیم رو میبینیم، از اونجا گرفته شده است و آمده در میان اهل حق. هم خلاصه یه تعبیری هم دارن، دون به دون شدن. دون به دون در به زبان ترکی یعنی جامه به جامه شدن. دون یعنی جامه بلند زنانه رو میگن دون بهش. خلاصه دون به دون شدن اینو میگن و معتقدن که هر کسی 1001 بار حداقل به این دنیا میاد و باز میره،
رجعت میکنه
خودش نسلم، یعنی
به شکل‌های مختلف
یک بدن رو ترک میکنه، یک بدن دیگه داخل میشه به این جور. حتی گاهی اوقات عنوان میکنن که ممکنه انسان به شکل حیوان هم در بیاد بیرون. این هم گفتن، البته که بعد تو مدارکش رو میخونیم. اجمالا در کتاب شاهنامه حقیقت این قضیه خیلی قشنگ بهش پرداخته شده. اگر میل دارید به گلزار حق، بچینید گلها ورق در ورق، بباید کنید عهد با من کنون، به قامت بپوشید چند جام و دون، بنوشید بر کام زهر زمان، بگردید در دهر در هر مکان، گهی با گدایان گهی با شهان، بباشید در دون گردش کنان، مرتب بچرخیم ز روز ازل تا به روز شمار، بپوشید جامه به تن 1000، تا روز شمار روز قیامت در واقع 1000 بار خلاصه چی بکنید شما جامه رو عوض بکنید.
در واقع میگه گاهی به شکل گدایان و گاهی به شکل
خدایان و ثروتمندان بیایید و با شاهان بیایید. 1000 دون رفتن رو گاهی استثناء هم میخوره و گاهی به علت پاک نشدن گناهان ممکنه بیشتر هم شما آمد و رفت داشته باشید. ولی که هر آن کس به دون 1000 شود داخل معصیت زان شمار، نویسن دون اضافه به پاش. این در این 1000 نوبتی که میاد و میره اگر بازم گناه بکنه بهش خلاصه اضافه خدمت میخوره. کشد رنج بر جای جرم و گناش. گناش یعنی گناهش. متاسفم این شعرها خیلی شعرهای و ایشون فقط خواسته شعر رو بگه و قافیه درست کنه، وزنم وزن شاه، اما کجا بین شاهنامه فردوسی و شاهنامه حقیقت اصلا نظر استحکام شعری حداقلش. یکی از حرفایی که آقای نورعلی الهی عنوان کرده اند اون اینه، یک بشر ممکن است در اثر جدیت در همان بشر اولی 1000 عالمش طی شود، یعنی دون به دون نگردد و به کمالش برسد، و یا ممکن از 1000 دون بیاید یک عالم هم طی نکند، بستگی به کوشش فرد و استعدادش دارد. چند چیز است که جز 50,000 سال حساب نمی شود. ایشان نوشتیم طول روز قیامت را که قرآن کریم فرموده 50,000 ساله، طول مدت دون بدون شدن یک انسان می دان. البته شخصی که به علت معصیت جریمه شده و مدتی حیوان می شود، بچه‌ای که چلگیر شود یعنی قبل از 40 روز بمیرد، اینا گرفتار اون قضیه دون بدون شدن نمی شود. و مدرک این متن کتاب آثار الحق، کسی بخواد رجوع بکنه جلد اول گفتار دو. بعد عنوان کرده در گردش دون بدون اعمال قبلی هر کس محیط دنیا زندگی بعدیش را تعیین می کند، منتها در هر جامعه به خاطر اتمام حجت یا به واسطه بعضی اعمال دون قبلش محیط و اوضاعی برایش فراهم می کنند که حجت بر او تمام شود. هر بار که شخص دون یا جامعه عوض می کند پروندهش موقتا، حالا اینا را کجا آوردنشون دیگه چه می دونم دیگه، پروندهش موقتا بایگانی می شود برای اینکه به او فرجه بدهند و ارفاق کنند، بلکه بتواند جبران بدیهای گذشتهش را بکنند. اینا اصلا منویز کجاست؟ قرآن، حدیثه. بعد اضافه میکنه در گردش دون بدون استثناءن زن مرد یا مرد زن میشود. ما نه نیست دیگه، یه بار تو باید تو زندگی شما مرد باشید، بلکه میخواید بیاید تو زندگی اینجا زن بشید یا عکس قضیه. ولی هیچگاه در بین اولیا چنین تغییراتی نخواهد شد. اینا تمامشون البته منابعشون کتاب آثار الحق آقای نورعلی الهی است. و درباره خودشون هم همچین مطلبی فرمودن. من در چند دون پیش، یعنی خود آقای نورعلی الهی، در نزدیکی ده قزوینه کشته شدم، سرم را بریدند، حالا هم هر وقت از آن مکان رد می شوم چندشم می شود. اون ده قزوینه که سرم بریدند، حالا ببینید قضیه مال چند قرن پیش بوده ولی هنوز فراموش هم نشده است. خب این بحث این که خودشون هم در واقع دون بدون دارن میچرخن، یه بارم سرشون رو بریدن. یه وقتا بحث چیزه حیوان شدنه، از من خواسته شده. شما دقت بفرمایید، برای افراد ساده لوح و صاف دل و پاک دل بیان این حرفا چی درست میکنه، نگاه کنید قشنگ. از من خواسته شد لکدکی را که سرگردان شده و به هیچ وجه نمیتواند فرود بیاید نجات دهم و کاری کنم که بتواند فرود آید. لکدکی مرتب دو هوا پرواز میکرد. آخر نمیدونم مگه میشه چنین چیزی؟ آخه لکلک روح مردی بود که به علت فوت زنش خودکشی کرده بود و اینطور سرگردان شده بود. بالاخره قبول کردم و لکلک را که بسیار سرگردانی کشیده بود به جسم برگرداندم، البته نه جسم اولش زیرا مدتش گذشته بود. یه همچین حرفا، همچین شعارا، همچین ادعای گزافه‌ای رو برای چهار تا آدمی که نوعا از سواد ابتدایی هم بهره مندی سرشون میگه،
میشه شبیه به داستان میناید.
نه و تو ببین که اون در ذهن و بنده خدا از این چی درست میشه. آخه کسی میتونه لک رو برگردونه به روح به جسم اولش؟ این خیلی باید قوی باشه آخه. خب این حرفا رو میزنن، این بلند پروازی ها رو میکنن که مردم رو در دام نگه دارن یا به دام بندازن. آخه آقا شما کی هستی؟ اولا این دون بدون شدن چه صیغه‌ای است؟ از کجا آمده؟ آخه شما در کتاب برهان الحق خودتون عنوان میکنید، بلکه افتخار میکنید که مسلمان شیعه هستید. آخه این افتخار کردن فایده چیه؟ بفرمایید آخه این قضیه دون بدون شدن و این بحث تناسخ در کجای قرآن کریم اومده؟ در کدوم روایت از روایاتی که از ائمه نقل شده همچین مطلبی آمده؟ آخه از کجا اینها نشأت میگیره؟ اساسا ریشهش کجاست؟ معلوم نیست. یه حرفی رو ایجا شنیدن یا خودشون درستش کردن؟ البته به اینا انتقاد و اعتراض نمیشه کرد، اینا حرفایی زدن بر اساس خلاصه میل شخصی خودشون. اجمال ماجرا اینی که وقتی افرادی بنشینن پای همچین صحبتایی، کسی که چنین قدرتی داره واقعا که اولا تشخیص میده این لکتکی که تو آسمون داره پرواز میکنه نمیتونم جای فرود بیاد، آخه مگر میشه چنین چیزی؟ آخه کدوم عقلی قبول میکنه؟
نهایتش خسته میشه،
خسته میشه، عضلات خسته میشن، تشنه میشه، گرسنه میشه، نمیدونه چه فرود بیاد، هم داره میگرده. خب بعدم ایشون تشخیص دادن که این لکلک تو روح، این به اصطلاح لکلک روح یک آدمی که زنش مرده بوده، به خاطر مرگ زنش خودکشی کرده. آخه یک دون از اینا سند و مدرک نداره، همین جوریه. توجه کردید؟ و بعدم ایشون توانستن البته روح این لکتک رو از لکتک بگیرن بفرستن در قالب خودش، مطمئن نه قالب اولیه، چون از زمانش خیلی گذشته بود، حالا به کی وارد کرده من نمیدونم دیگه ایشون. اصلا اینا چه داستانهاییه؟ چطور باید با مردم را
غیر از یه سیر آدم های سادلو کسی اینا رو باور نمی کنه؟
ببینید حالا
هم همین هست فکر میکنه.
در کتاب آثار الحق راجب تشیع ایشون چی میگه؟ حالا ما سعادت داشتیم، در شریعت محمدی نشو و نما نموده ایم و افتخار بالاتر آن که مذهب شیعه اثناعشری جعفری داریم. خب بسیار خوب، این حرف قبول. بفرمایید منابع این مطالب بالاتون، حلولتون و تناسختون کجاست در منابع شیعه؟ از قرآن یا روایات؟ بفرمایید
در کدومی که از روایات باشه. یا آیات قرآن اومده یا چیزی؟
زهی سعادت و توفیق برای ماست که در مغز آن مذهب شریف، یعنی مذهب شیعه، مسلک اهل حق یعنی نکته آخری حق و حقیقت ظاهر شده و مسلک اهل حق از توی شیعه اومده بیرون. آخه کدوم از این حرفای اهل حق به شما با حرفای شیعه با هم دیگه میخونه؟ یک کسی پیدا بشه این سوالات رو بکنه واقعا و جواب بده. آخه ادعا به صورت دیگری هم در آمده بیرون. مرام ما آخرین مرام است و تا قیامت هر وقت اسمی از دین بیاید همین است، از این بالاتر نمیشه. من آنچه به درد دین میخورد و اسمش دین است از تمام ادیان جوهر کشی کرد و گفتم. آه اون بحث التقاط اینجا مطرح میشه. ایشان مدعی هستن سراغ همه ادیان رفتن، همه ادیان رو بررسی کردن، اون چه خوب تو همه ادیان بوده البته
اصاره ای از همه اینا نه.
و آن چرا از دستورات و احکام و سیاست و غیره که به درد دین نمیخورد حذف کردم. آنچه به درد دین میخورد از هر جا بوده گرفتم. کی گرفته؟ بنده گرفتم. شما کی هستی؟ نمیدونم. شما کی هستی؟ من نمیدونم. خب از کجا بیشه حرف رو ثابتش کرد؟ در معارف شیعه که شما معتقدین، من افتخار میکنم که شیعه هستم، کجا آمده که انسان بعد از این که از دنیا رب روحش در بدن دیگری حضور میکنه؟ کجا همچی مطلبی ما داریم؟ احادیث شیعه تمام خلافی رو دارن میگن. در قرآن مقدس یه آیه نشون بدیم که وقتی کسی از دنیا میره روحش مجدد به یک بدن دیگری تو همین دنیا تعلق میگیره. یه جا نشونش بدید. قرآن کریم هر جا سخن میگه حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمتون و قائلها. وقتی موقع مردن آدم بدکاره میرسه، به قول آیون بدکارا میان بلکه اینجا کیفر ببینن و پاک بشن، میگه خدای منو باز برگردون. جوابی تا بعد محاله. آقا میگه که هزار یه بار برمیگرد. درست مقابل قرآن کریم. توجه فرمودید؟ بنابراین یه چرپایی زدن به قول خودشون خیلی جاها گرفتن، مال اسلام نیست. اینکه من افتخار میکنم شیعه هستم یه سری حرفی است که به درد مداری خلاصه آدمای ساده لوح میخوره. فکر کنم بله شیعه حقیقی نه هستن دیگه، نظامیان ما اهل حقیم هستن دیگه، دیگران اهل باطل هم با این ترتیب. و بعد هم ملاک و میزان شخص خود ایشون هست. حالا خود ایشون یک وکیل دادگستری بوده، چقدر به صلاح این صلاحیت رو داشته است که ببینیم شرفای بزنه؟ حالا خواهید دید در برابر احکام قرآن میسته، در برابر حرفای قرآنی میسته، میگه حرف این حرفای من ایناست. این بنا ان شاء الله در ضمن بحث آینده خواهیم دیدش.